الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جيل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في حديث عند الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قلت جعلت فداك وغير الخالق الجليل خالق قال إن الله تبارك وتعالى يقول تبارك الله أحسن الخالقين فقد أخبر أن في عباده خالقين منهم عيسى ابن مريم خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه فصار طائرا بإذن الله والسامري خلق لهم عجلا جسدا له خبار قلت إن عيسى خلق من الطين طيرا دليلا على نبوته والسامري خلق عجلا جسدا لنفس نبوة موسى عليه السلام وشاء الله أن يكون كذلك إن هذا لهو العجب. حدیثی بود که در باب دوم از کتاب شریف توحید صدوق مورد صحبت بود، حدیث اشتهام بود ظاهرن، که جناب فتح ابن یزید جوجانی برخورد با حضرت رضا علیه السلام داشت و مطالبی گفتگو شد. از مطالبی که از حضرت سوال کرد به تناسب مطلبی که حضرت فرموده بودن این بود که در ارتباط با خداوند و خلق بعضی از اسماء مشترک است و کاشف از تشابه، در حالی که شما نفی تشابه کردید به طور کلی. اونگاه حضرت فرمودن تشابه از نظر معنا نیست، ولی از نظر اسما اسمهای مشترک بین خداوند متعال و خلق مطلبی که به تفصیل صحبت شد. در این مورد مطلب را که گرفت بعد گفت دوست دارم که شما بفرمایید لطیف که نسبت به خداوند متعال گفته می شود و نسبت به خلق هم گفته می شود. یک لفظ ولی فهمیدم که معنا مختلف، ولی دوست دارم خودتون توضیح بدید اونور حضرت سه وجه برای گفتن لطیف فرمودن. وجه آخر این بود که فرمودن چون خداوند متعال سان اون لامنشه، چون این چنین است گفته می شود که لطیف است. و این بیان شکل حضرت بود که فرمودن که کل صانعین من شیئن سنع و الله تبارک و تعالی لا من شیئن سنع. به مناسبت این مطلب تعبیری در ارتباط با خالق هم ذکر شد، با آن این بود که و ان کل صانع شیئن فمن شیئن صنع والله الخالق اللطیف الجلیل خلق و صنع لا من شیئن. پس فرمودن که کل صانع شیئن یعنی کل خالق شیئن، فمن شیئن صنع، ولی خداوند متعال که خالق است و صانع است لا من شیئن صنع. به مناسبت این بیان حضرت که در تتمه جواب سوال این جناب فرمودند، این سوال برای جناب فتح ابن یزید جرجانی مطرح شد که مگر غیر خدا هم می شود گفت که خالق است؟ شما فرمودید که والله الخالق اللطیف الجلیل خلق و صنع لا من شیئن، قبلش فرمودید و ان کل صانع شیئن فمن شیئن صنع. برای غیر حضرت حق هم صفت صانع را آوردید. پس خداوند صانع اون، خلق هم صانع اون. خداوند خالق اون، خلق هم خالق اون. آیا این چنینه که میتوانیم ما این صفت را به خلق هم نسبت بدیم؟ به مناسبت تتمه جواب حضرت علیه السلام در بحث لطیف و عبارتی که آفرمودن، این سؤال برای جناب فتح مطرح شد. قلت و جعلت و فداک و غیر الخالق الجلیل خالقون، غیر خالق متعال جلیل یه خالق دیگری هم هست، به کس دیگری میتوانیم این صفت خالق را نسبت بدهیم اطلاق کنیم؟ قلت و جعلت و فداک و غیر الخالق الجلیل خالقون. حضرت همون بله، در خود آیات قرآن هم این تعبیر شده. چطور؟ قال ان الله تبارک و تعالی یقول، این جناب فتح نقل میکنه که حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی یقول تبارک الله احسن الخالقین. خداوند احسن الخالقین است. پس معلوم میشه که نسبت خلقت به غیر ذات مقدس حضرت حق نسبت خالقون میتوان داد، ولی خداوند گفته شده که احسن الخالقین است. فقط اخبر ان فی عباده خالقین، خداوند متعال خبر داده است که در بندگانش افرادی هستند که اینها خالقند. فقط اخبر ان فی عباده خالقین، اون وقت این هم در سطوح مختلف، حالا بعضی از سطوحش سطوح مهمه است و الا به طور معمول در سطوح عادی هم این تعبیر میشه. من هم عیسی ابن مریم، خلق من التین که هیئت التیر به اذن الله فنفخ فیه فصار طائرا به اذن الله. مقداری گل را حضرت عیسی ابن مریم، خاک را به صورت گل و بعد هم این گل را به صورت پرنده و می دمیدن درش می پرید مثل یک پرنده. من هم عیسی ابن مریم خلق من التین که هیئت الطیر به اذن الله فنفخ فیه فصار طائرا به اذن الله. پس حضرت عیسی شد خالق. این صفت در خود قرآن برای غیر خداوند متعال مطرح شده. و همچنین و سامری خلق لهم عجلا جسدا له خوار. سامری هم از اون زینت ها و طلاها و مسائلی که بود به صورت یک گوساله درست کرد و برای اون گوساله هم یک صدایی که مربوط به صدای گوساله است نیز تحقق پیدا کرد. اونجور صدا میکرد، خواری آرش بود مثل خوار عجل. و سامری خلق لهم عجلن جسدن لهو خوار، که خوار در ارتباط با صدای مربوط به گاو است و گوساله. وقتی حضرت اینو فرمودن که دو مورد از قرآن کریم اشاره کردن که در این دو مورد مسئله خلقت و خالق بودن به غیر خداوند متعال اطلاق شده، سوال او جواب داده شد به این نحوهی که مشخصه. قلتو جناب فتح گفتش که کار مشکل درست دارمون و اون وقت سوال کرد گواهی خیلی عجیبه، هم خلق و خلقت در ارتباط با اثبات نبوت حضرت عیسی از گل پرندهی به شکل پرندهی درش بدمد بعد هم بپرد، و سامری نیز به شکل گوساله برای نقض نبوت. حضرت عیسی برای اثبات نبوت و سامری برای نقض نبوت. این چی میشه؟ این جای تعجبه. قلتو الا عیسی خلق من التین کیرن دلیلا علی نبوته و سامری خلق عجلا جسدا لنقض نبوت موسی. هر دورم خدا خواست. فرض اینه که بی اذن خدا هم که کاری نمیشه. به اذن الله و شاء الله ان یکون ذلک کذلک. خداوند خواست که این چنین بشه. هم در ارتباط با اثبات نبوت به اذن او خالقیتی تحقق پیدا کرده و هم در جهت نقض نبوت خالقیت تحقق پیدا کرده. و شاء الله ان یکون ذلک کذلک، یعنی همونطور که سامری خواسته همونطور شد. و اونجا هم حضرت عیسی به اذن الله اون چه انجام دادن انجام شد. ان هذا لهو العجب. اینجای تعجبه که این چی میشه که در ارتباط با اذن هم این مطلب رو تذکر دادن که چجور شد که حالا حضرت عیسی که خلق کرد از این گل به صورت پرنده به اذن الله دمید پرید مشخص، اما حالا این سامری چی شده که این لهو خوار حالا به صورت گوساله درست کرد؟ این صدا از کجا آمد؟ این صدا چی شد؟ اونم در احادیث و آیات هم که اشاره داره که اون وقت فهمیده بود حضرت موسی علی نبی جناب و آلی علیه السلام این مطالب گرفته بود، سامری فهمیده بود که عوالم بالا و فرشته های خصوصیاتی دارند و ریناتون اون چه اثر کار اونها در جریانی قرار بگیرد، حیات در ارتباط با او تحقق پیدا میکند و به نتیجه اونجا توجه پیدا کرده بود و اون جریان برای او مشخص شده بود که جناب جبرئیل و بعد از اثر پای مرکب جبرئیل مقداری گرفت و در این اجل وارد کرد و این اجل دارای حیات شد و لهو خوار، که در بعضی از حرفا هست و بعضی از دارن بعد از آقایون که به هر شکلی اگر درست میکرد اون چه که درست کرده بود صدای مربوط به همون پیدا میشد، یعنی به شکل گوساله درست کرد لهو خوار بود، به شکل اسب اگر درست میکرد صدای اسب شنیده میشد، به شکل الاغ اگر درست میکرد صدای مربوط به الاغ بود، به شکل هر حیوانی که درست میکرد اون حیات که سرایت پیدا میکرد به شکل همونی که درست کرده بود انجام میشد. این به شکل گوساله درست کرد، اون وقت لهو خوار شد. خب حالا اونجا به اذن الله، اینجا به این صورت، ولی به این صورت که هست باز در ارتباط با اذن خداست، بی اذن خداوند متعال که نمیشه. پس چه شد جریان؟ حضرت در جواب این سوال عبارت رو فرمودن که این عبارت یه مقداری باید بیش از معمول درش دقت بشه. کار نمیدونم من امشب اصلا حال خودم مقتضی هست که عرض کنم یا اشاره میکنم، بعد انشاءالله برای جلسه بعد توضیح داده بشه. حضرت در جواب چنین فرمودن. پس تا اینجا گفتیم که جناب فرد گفت این نهادار اقوال عجب قال ویحک یا فرد ان لله ارادتین و مشیتین ارادت و حتم ارادت حتم و ارادت عزم ینها و هو یشاء و یأمر و هو لا یشاء او ما رأیت انه نهى آدم و زوجته ان یأکلا من الشجره و هو شاء ذلك ولو لم یشاء لم یأکلا ولو اکلا لغلبت مشیعتهما مشیعتهما مشیعت الله و امر ابراهیم به ذبح ابنه اسماعیل و شاء ان لا یذبحه ولو لم یشاء ان لا یذبحه لغلبت مشیت و ابراهیم مشیت الله عز و جل قلت و فرجت عنی فرج الله عنک. حضرت اینجور فرمودن در جواب. خب عبارت خوندیم، عبارت اینجور شد که عبارت دیگه دارم عرض میکنیم که با یک کمی توجه به بیشتر به عبارت. حالا این سوال جناب فحص بود که مشخصه که چی شد اینجا، هم خدا مشیت در ارتباط با فعل حضرت عیسی ابن مریم و خلق ایشان طیر را به اذن حضرت حق و هم خداوند متعال در ارتباط با جریان سامری که به شکل گوساله چنین و چنان کرد و کذا و کذا، اونجا هم خداوند مشیت کرده، اراده کرده. چی میشه اینا؟ هم برای اثبات نبوت، هم در جهت نقض نبوت. بعد حضرت این بیان فرمودن خدا دو تا اراده داد، ان لله ارادتین و مشیتین، اراده تو حتم و اراده تو عزم. حالا یکی از وجوهی که برای این عبارتی که خوندم به عرضتون میرسد و اشاره میکنم اینه که برای خداوند متعال این مطلبی است که به طور معمول گفته شده، مکرر گفته شده، فراوان گفته شده که خداوند متعال اراده حتم دارد که معمولا تعبیر می شود به اراده تکوینی، اراده حتم، و اراده عزم دارد که معمولا تعبیر می شود به اراده تشریعی. اراده تکوینی در ارتباط با اصل خلقت اشیاء و مواردی که خداوند متعال میخواهد که کاری حتما انجام بشه که تخلف پذیر نیست، اراده تکوینی حضرت حق است. به هر چه تعلق بگیرد که به طور کلی و اساسی در ارتباط با اصول خلقت و برنامه های خلقت و تشکیلات مربوط به خلقت است و در مواردی هم در غیر اصول خلقت که میخواهد کاری قطعی انجام بشه اراده میکنه، گفته میشه اراده تکوینی، تخلف بردار نیست. یک اراده هم اراده عزم است، اراده تشریعی که در ارتباط با افعال افراد، کارهای افراد خداوند متعال امر میکنه نهی میکنه، ولی این که حتما انجام بدهد یا حتما ترک کند حتمی در کار نیست، بلکه خداوند متعال امر کرده است به گونه‌ای که اراده تکوینی در کار نیست، نهی کرده است به گونه‌ای که اراده تکوینی در کار نیست. امر کرده به نماز، نهی کرده است از دروغ، امر کرده به خوبی‌هایی، نهی کرده از بدی‌هایی. در این امر و نهی تشریعی هم باز تقسیماتی است. از جمله چیزی که مربوط به این بیان شریف می شود این است که گاهی امر نهی امتحانی است، گاهی جدی است. گاهی امری که خداوند فرموده است این امر به عنوان امتحان است، و الا اینجور نیست متعلق امر درش مصلحتی باشد که به خاطر اون مصلحت امر فرموده و نهی میکنن امتحانیست، و الا اینجوریست که در ارتباط با فعل او مقصدهی باشد که نهی کرده است، بلکه به عنوان امتحان امر کرده است، به عنوان امتحان نهی کرده است. پس برای خدا دو اراده شد، تکوینی که تخلف پذیر نیست، تشریعی که خیلی مسئله تخلف و عدم تخلف مطرح نیست، اراده تکوینی در ارتباط با اونا نداره، و این اراده تشریعی هم باز تقسیم شد به دو قسمت. اراده تشریعی که همون امر خدا، نهی خداست، امر و نهی که جدیست و متعلق امر درش مصلحتیست و متعلق نهی درش مفسده است، و یا امتحانی و آزمایشی است که این چنین نیست که در او مصلحتی و در آن مفسده ای باشه. این تقسیماتی است که نسبت به امر و نهی و اراده و مشیت حضرت حق در ارتباط با این عباراتی که خوندیم و حدیثی که خوندیم مناسبه که در نظر باشه. حالا گاهی می شود که این امر و نهی که شده این دوتا گاهی امر تکوینی هست، اصلا مسئله امر تشریعی در کار نیست، مثل اینکه در ارتباط با ایجاد اصول خلقت امر تکوینی در کار هست، ولی مسئله تشریع و امر و نهی که گفته میشه اراده تشریعی است چیزی در کار نیست. گاهی می شود که اراده تشریعی هست، مثل امرهایی نهیهایی اراده تشریعی هست، اما اراده تکوینی در کار نیست. امر کرده است به نماز، نهی کرده است از فساد و آلودگی و معاصی، ولی در ارتباط با اون چه امر کرده نهی کرده از نظر تکوینی ارادهی در کار نیست. از گاهی اراده تکوینی تنها تشریعی نیست، گاهی تشریعی است و تکوینی نیست. گاهی می شود که اراده تکوینی بر چیزی است و اراده تشریعی بر خلاف شد. با اینجور بشه. گاهی هم می شود که اینها تطابق با هم پیدا میکنه، هم اراده تکوینی است هم اراده تشریعی است. خب اینا هم که مسائل است که در ارتباط با اراده تکوینی و تشریعی مطرح میشه. حالا با توجه به این جهت فشرده و به اجمال عرض میکنم و تفصیلش قاعدتاً بگم من خصص رو هم شما خصص رو باشید برای بعد، این میشه که در مواردی خداوند متعال که نهی کرده و در اون موارد که نهی کرده است فرد مکلف که نهی شده است در ارتباط با نهی پروردگار اطاعت میکنه ترکش میکنه. خدا نهی کرده، از نظر تکوینی هم خدا در اون مورد اراده تکوینیش بر ترک بوده. اینجاست که اراده تکوینی خدا برتر و اراده تشریعی خدا برتر بوده. عقد مختار هم به اختیار خودش اطاعت را انتخاب کرده، به حیث که اگر این عبد به اختیار خودش اطاعت را فعل اون کار را اراده نمی کرد به اراده تکوینی حضرت عبد حتما انجام می شود. از اینجور شد که خداوند متعال حالا هم در امر می شود گفت هم در نهی، و از این امر کرده به چیزی، به عبدش تکلیف کرده، امر کرده، و در اون مورد که همیشه اینجور نیست، در اون مورد به اضافه این که امر کرده که این کار بکن بنده ما، به اضافه این اراده تکوینیش هم هست که انجام بشه. اون وقت عبد هم تصمیم بر اطاعت کنه، تصمیم گیره به اطاعت کنه، چی میشه نتیجتاً؟ اون کار انجام میشه، از من کار انجام میشه، چون این عبد که اراده کرده، خدا هم به اراده تکوینی اراده کرده، اراده تشریعی خدا هم بر این بوده که عبد بهش امر شده تشریعاً، عبد هم که به اختیار خودش انجام میده به نتیجه تطبیق کرده اراده تکوینی هم با اراده این عبد و کار هم انجام شده، عبد هم شده عبد مطیع. به حیثی هم بوده که اگر این عبد نمیخواست انجام بدهد، اگر نمیخواست انجام بده، چون اراده تکوینی بود بر فعلش انجام میگرد، که در همین مورد اگر چنانچه عبد تصمیم نمیگرفت که اطاعت کنه، امر شده، امر تشریعی، و نیز اراده تکوینی هم شده، عقدم میخواد مخالفت کنه، معصیت کنه، میخواد معصیت کنه، ولی چون اراده تکوینی هست، چون اراده تکوینی هست حتما اون کار انجام میشه. این عبد چون مخالفت کرده میشه عبد عاصی، میشه عبد عاصی، به خاطر اینکه مخالفت کرده با اون چه که خداوند متعال میخواسته. بنابراین با توجه به این مقداری که عرض کردم در جریان حضرت آدم نهی فرموده به نهی تشریعی، امر و نهی که هست، نهی کرده است از اکل، از خوردن نهی کرده. خب پس این نهی تشریعی در کار هست. اما از نظر تکوینی نه، اراده تکوینی و حکم دارد که این بخوره، بخورد و بعد برنامه های انجام بشه. اراده تکوینی، اگر حضرت آدم نمیخواست که بخوره، به جبر میخورد و برنامه ها انجام میشد و حضرت آدم هم مجبور شده بود در این مورد، بسیاری هم در کار نبود. ولی حضرت آدم به اراده خودش، به اختیار خودش، به اختیار خودش اینجا معصیت کرده، خدا نهی کرده از عقل، او به اختیار خودش میخوره، به اختیار خودش میخوره، تطبیق کرد با اراده تکوینی خداوند، که اراده تکوینی خداوند متعال برای این بوده که این کار انجام بشه، که اگر چنانچه حضرت آدم میخواست اطاعت کنه و نخوره، خدا مجبورش میکرد که بخوره، و اون وقت حضرت آدم میشد مطیع. ولی به اختیار خودش حضرت آدم عقل را که معصیت بود انتخاب کرد، که اتفاقا عقل هم اراده تکوینی خدا برش تعلق گرفته بود. اینجا اراده تکوینی تو تعلق گرفته، کار انجام میشد، ولی جناب آدم شد چی؟ شد و عصا آدم. چرا؟ به خاطر اینکه مختار بود و میتوانست که در جهت اطاعت امر خودش رو آماده بکنه و نکرد، بلکه عکسش رو تصمیم گرفت. نتیجتا آدم شد عاصی و عقل انجام شد، اراده تکوینی حضرت عقل هم بر عقل بود، اراده تکوینی حضرت عقل تطبیق کرد با اختیار آدم معصیت را. با این تطبیق، این عبارتی که در این حدیث شریف هست به این صورت مقدر رو بحث ابراهیم عکسشه، امر کرده است به ذبح، امر تشریعی به ذبح، که بعد هم بگیم آزمایشی و امتحانی اون بسمه که صحبتش شد، امر کرده است به ذبح، امر کرده خود من به ذبح، امر به اصطلاح تشریعی. و اما شاء ان لا یذبح، به اراده تکوینیش میخواد که ذبح انجام نگیره. حضرت ابراهیم تصمیم بر اطاعت گرفت، اراده تکوینی عملی شد، نداشت که ذبح کنه، کارده ببر نمیبره، زور میزنه انجام نمیشه، انجام نشد. اون مشیت تکوینی حضرت حق، اراده حضرت حق تکوینن بر عدم ذبح تحقق پیدا کرد، ولی حضرت آدم چی شد؟ شد خلیل الله، مطیع و خلیل الله. چرا؟ چون به اختیار خودش میخواست اطاعت کنه. اینجا امر الله به ذبح، امر تشریعی، شاء ان لا یذبح به مشیت تکوینی، شاء ان لا یذبح. و حضرت ابراهیم به اختیاری که خدا بهشون مرحمت کرده بود میخواستن اطاعت کنن، مشیت تکوینی حضرت هم جلوش گرفت، انجام نشد. ولی حضرت آدم شد یک مطیعی که سمت خلعت گاهی گفته میشه در ارتباط با این مسئله پیدا کرد، شد خلیل الله. از اون طرف هم کار انجام نشد، چون خداوند متعال به مشیت تکوینیش عدم ذهن را خواسته. این یکی از وجوهی است که در ارتباط با این حدیث شریف بعدتون رسید، تا انشاءالله باز هم نسبت به خود این مطلب هم نسبت به مطالب دیگه بعد صحبت بشه. پس تا اینجا مطلب رو داشته باشید، بعد دیگه خود اشتون عبارت رو چون میخوام تکرارش بکنیم باز انشاءالله جلسه بعد میکنیم. اللهم صلی الله علیه و سلم.